بسم الله الرحمن الرحیم. سوال می شود که این اوراق و اشیایی که برش قرآن نوشته شده یا اسماء جلاله اسماء الله برش نوشته شده یا اسماء ائمه یا پیامبر یا حضرت زهرا صلوات الله علیهم اجمعین هست، اینها رو باید چیکار کرد؟ به صورت جامع بخوایم یه چیزی بگیم اینه که با اینها کاری که سبب نجس شدن اینها باشه جایز نیست و بعد هم باید رفتاری انجام بشه که اون رفتار رو در عرف هتک و بی احترامی ندانن. هر کار دیگه خواستن بکنن ایرادی نداره، فقط این دو کار نشه. اشیاء متمرک نباید هتک بشن. لذا حتی بعضی تذکر دادن که شما مهر خودتونو با پاتون جا به جا نکنید، مهر رو که میذارید با پا جا به جا نکنید، چون حداقل شبهه هتک و بی احترامی میرود. برای اشیاء متبرک، اسماء الله، قرآن، دعا، اسماء ائمه و مهر، حالا میخواد تربت حضرت سید شهدا علیه السلام باشه یا جاهای دیگه، ولی به عنوان مکان سجده انتخاب شده، اینا باید اولا نجس نشه، ثانیا باید مورد هتک و بی احترامی واقع نشه. نجس شدن اشیاء چجوریه؟ اینو تو رساله ها نوشتن که چجوری یه چیزی نجس میشه. اون سببش ملاقاته، توجه کردی؟ ملاقات با یه شیء نجسی که رطوبت هم داشته باشه، رطوبت سرایت کننده، این سبب نجاست میشه. این هم چیزی نباید اتفاق بیفته و اگه اتفاق افتاد باید هرچه زودتر آب بکشند و او رو تطهیر کنند. اما کار دوم اینه که نباید یه رفتاری باشه که عرفاً بگن بی احترامیه. حالا تشخیص این که چه رفتاری بی احترامی هست یا نیست، این دیگه تشخیصش با عرفه، توجه میکنیم؟ این تشخیصش با عرفه. شاید اینجور باشه که اگر مثلا این کاغذها رو یه جایی خمیر کنن و مجددن ازش استفاده بکنن، این خمیر کردن اسمش هتک نباشه. البته اگه بخوان مثلا کاغذها رو خیس کنن، بخوان لگد کنن روش، زیر پاشون مثلا قرآن مفاتیح باشه، اونجا هتک حرمت میشه. اما اگر ما نمیدونیم مثلا این خانم بالا باز بله مزاحمت داره، فرمایشون با عرایز ما به صلوات آقایون بفرستن، میپرسن که آیا میشه به این بازیافتی هایی که هستن داد اینا رو یا نه؟ جوابش اینه که اگه شما نمیدونید که اینا این کاغذها رو یه جوری باش رفتار میکنن که هتکش میشه یا نه، نمیدونید نجسش میکنن یا نمیکنن، اگر نمیدانید میتونید به اونها تحویل بدید. اما اگه میدانید که اونا رفتاری میکنن که عرفاً هتکه، به اونها نباید بدید. حالا چی که باید بکنین؟ رفتار دیگری باید بکنین که بهش عرفاً هتک گفته نمیشه. سوالی اینجا مطرح میشه و او اینه: یکی از بی‌سلیقگی ها نوشتن نام ائمه یا اسماء متبرک بر روی این سکه هاست. این ترویج دینم نیست، ولی خب افرادی که علل قاعده غافل بودن اینا رو پشت اینا 200 تومانی 100 تومانی 500 تومانی اینا خود اسم مبارک امام رضا علیه السلام، اسم حضرت معصومه سلام الله علیها، اینا رو نوشتن. اینا اگه بیفته توی توالت چه حکمی داره؟ خب جواب اینه که باید اینو در آورد و اگه مستلزم خرجم هست باید خرج کرد نسبت به این. اگه خرجش خیلی زیاده در این صورت عرضم به حضورتون که باز اینجا همون دوتا قاعده همچنان حکم فرما هست، یعنی نباید نجس بشه که حالا شده ولی نباید هتک بشه. این که آیا مجددن دستشوی رفتن و از این مثلا سرویس بهداشتی استفاده کردن آیا هتک هست یا نیست، این بین فقها اختلافی هست، امیدوارم هیچ وقت محل ابتلای شما و ما نشه، به خصوص با این سیستمای جدید آپارتمان نشینی که خلاصه اگر اتفاق بیفته یه خورده مسئله پیچش زیاد میشه. ولی علی ای حال اگر افتاده باشه اونجا و بعد مدتی ما بدونیم یه جوری زنگ زده این که دیگه محو شده اون اسم متبرگیری، شده یه سکه مثلا در حقیقت زنگ زده که هیچ قابل خوندن نیست، اگه به این مقدار اونجا مونده باشه در این صورت میشه ازش استفاده کرد، تو اینش اختلاف نیست. اما قبل از او میشود یا نمیشود بحثای نسبتاً خلاصه متفرقی دارند آقایون فقها ها. فقط من دعا میکنم که محل ابتلای کسی واقع نشه. این مقدار به هر صورت خواستم تذکر بدم، به خصوص اگر خلاصه از این سکه ها آدم بتونه یه جوری که بخواد استفاده کنه حتما به خودش توی توالت نبره، نه اینکه بردنش ایراد داره، از این باب که ممکنه بیفته اونجا بر صورت یه همچین چیزی رو مشکلی رو به وجود میاره. البته اگه از جیب کسی سکه افتاد توی توالت، در صورتی که احتمال بده که این سکه ها دو جوره، بعضیش پشتش اسم متبرک هست بعضی ها نیست، همین که احتمال بده میتونه پیگیری نکنه و بگه انشالله دو جور هست و اینم از اون نوعی بوده که اسم متبرک نداره. اما اگه میدونه که فقط یه نوعه، وقت اونجا یه گرفتاری هایی پدید میاد. این در مورد اسماء الله که و همینجور اشیاء متبرک که گهگاه محل ابتلا میشه. بله، انگشترم اگر مثلا روش لا اله الا الله یا مثلا چیز دیگری حک شده باشه اون متبرکه و اون مشکلش خیلی بیشتره، چون هر چقدرم اونجا بماند تبدیل به چیز دیگری نمیشه. حالا این سکه ها زنگ میزنه بعد یه مدتی، اما این دیگه زنگ نمیزنه. یا تربت اگه باشه، تربت متلاشی میشه بعد یه چند مدتی، یه چند روزی بمونه متلاشی میشه از بین میره دیگه، قابل مثلا اینطور بلافاصله باید در آورد. ولی اگر نشد در بیارن یا اسیان کردن و در نیاوردن، بعد از یه مدتی ایدی کلن مزمحل میشه. اما این انگشترهایی که نگین انگشترهایی که روش اسمای خدای متعال یا چیزهای مشابه این از اسماء متبرک نوشته شده باشه، او کارش خیلی دشواره. و عرض به حضورتون که من چون میدونم بخوام بگم یا خود وحشت میکنن افراد، همین فقط دعا میکنم که هیچ موردی پیش نیاد در این زمینه. دست بی وضو به اسم خدا نمیشه زن، به اسماء معصومین علیهم الصلاة و السلام احتیاط مستحب کردن که دست بی وضو نزنن. همراه داشتن به تربت میشه دست بی وضو زد، سجده میشه کرد مگه اسم خدا روش بشه. بعضی از این تربت ها روش الله نوشته شده، رو اون طرفیش که اسم الله داره بی وضو نمیشه سجده کرد، ولو سجده مثلا قرآن باشه، سجده شکر باشه، نمیشه این کار رو کرد. اما اسماء مثلا نام مقدس از سید شهدا علیه السلام هست، بهتره که با وضو سجده کنن و یا دست بگیرن او رو. همراه داشتن قرآن یا تربت یا اسماء متبرکه به هنگام ورود به توالت، این خودش عرفاً ظاهراً حتک به حساب نمیاد، مگر اینکه در یه جای ناجوری باشه. اما اگه مثلا جاش محفوظه و بهش نجاستی نمیرسه و هنگام تطهیر مثلا انگشتر در دست چپ نیست که بخواد باش تطهیر صورت بگیره و نجس بشه یا حتک بشه، اونجوری ها نباشه، عرفاً بی احترامی نیست، نجس کردن هم که فرض اینه که محقق نشده، ولی باز بهتری که این اشیاء متبرکه حتی تو اون فضا هم با خودشون نبرن. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و عمل مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس حضرت باقر العلوم امام پنجم صلوات الله و سلام علیه که امشب بر حسب نقلی شب ولادت با سعادت اون بزرگوار است، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب راجع به امام باقر علیه السلام انشاءالله در یه فرصت دیگری یا عرایزی رو عرض خواهم کرد. امشب یه دو قسمت از این آیاتی که خوندیم فقط یه ترجمه و تذکر مختصری عرض کنم، دیگه شبها هم کوتاه شده و انشاءالله زودتر عرایزمون رو جمع کنیم. قسمت اول آیات 15، 16، 17، 18 و 19 همین سوره است. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. اهل تقوا در بهشت ها خدا جاشون میده، در میان چشمه ها اونها رو خدا مسکن میدهد، هرچه خدا بهشون بده اینا میگیرن. کنایه از اینه که خلاصه خدای چیزای حسابی میده بهشون که اینا کسی الان مقام وصفش نیست، که نه افراد نمیفهمن، کمون که واقعا هم اینجوره. ما تا وقتی تو دنیا هستیم نمیفهمیم که اصلا نعمتهای اونجا از چه جنسی هست، چه جوریه. هرچی خدا بهشون میده میگیرن. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینا مفتی اینجوری نشدن، قبل از این اینا اهل نیکوکاری بودن، کارهای خوب میکردن. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینا شب مقدار کمیش رو میخوابیدن. و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرها اینا اهل استغفار بوده. این تو مناجاتشون با خدا و رابطهشون با خدا. اما و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، این که اینا تو اموالشون یه حقیست، هم برای سائل هم برای محروم. من از وقتی اومدم توی مسجد مکرر به من گفتن آقا میشه اینایی که میان اینجا سوال میکنن بین نماز یا مثلا دم در میشه، ما اینا رو یه جوری رد کنیم. من همیشه مخالفت کردم، گفتن اینجا گداخونه میشه، بازم گوش نکردم. جهتش همین آیه است در قرآن. اونی که تو ذهن خیلی ها هست که ما باید فقط به فقرا کمک کنیم، اشتباه است. من حمایت نمی کنم از کار اونایی که شغلشون تکت دیگریه، من چنین کاری نمی کنم. اما خدا میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اهل تقوا تو مالشون یه حقی قرار میدن برای افراد محروم. افراد محروم یعنی مستمند، یعنی فقیر، یعنی نیازمند. اما برای سائلم اینا یه حقی قائلن. یعنی همین که من دستم رو دراز میکنم به سمت شما، این میشم سائل، ولو این که محرومم نیستم، فقیرم نیستم، ولی سائل هستم. خدا دوست داره که ما سائل رو رد نکنیم، نه اینکه حالا سائل رو راضی کنیم از خودمون. اگه بخوام راضی کنیم که همه ثروت اونم بدیم اون راضی معلوم نیست بشه، اما یه چیزی بدیم. یعنی خدا دوست داره که رد سائل نکنیم، و خودش هم این خصوصیت، این ویژگی رو داره. هر کی دست ببره پیش خدا، خدا یه چیزی ولو اندک میذاره کف دستش. همین دعای مراجعه رو میخونی، یا من یعطی من سأله، هر کی سوال بکنه خدا یه چیزی بهش میده. حالا حتما حاجتی هم که میخواد بهش میده، نه بالاخره یه ولو به اعتبار گذشته دعشهی هم که شده خدا میذاره کف دستش. رد سائل نمیکنه و اینو خدا دوست داره. همین رو اگه کسی داشته باشه، من نمیگم پس ما همینجوری هی زیاد این کار رو بکنیم، نه، اولا اینو بدونید که آدمایی که سؤال به کف میکنن، یعنی در حقیقت فقر خودشون رو اظهار میکنن، خود این کارشون سبب فقیر شدنشون میشه. توجه کردی؟ یعنی خود طلب کردن از مردم کمک را، طلب کمک بکنه انسان، خود این سبب فقر میشه و سبب بیبرکتی هم میشه. لذا اینا میبینید اگه برید بهشون نزدیکم بشید، ولی تو ازشون تو بعضی از حسابای چیزایی میگن دارن، ولی اولا اینا تعدادشون زیاد نیست، بعدم اینا یه آدم هایی با نکبت بیچاره ها زندگی میکنن، تا آخرم هم جوری هم. توجه کردی؟ خود این سوال کردن او رو بیشتر عقب میبره. اما در این حال، حالا که او رو انداخته به شما، خدا دوست داره رد سائل نکنی. لذا نگو من اینو میشناسم معتاده، درسته؟ این میره خرج اعتیادش مونه، این بالاخره اگه چه دیگه بالاخره در میره میخوره چیز میکنه. توجه کردی؟ اما فرض کنید یه 200 تومانی بهش بده، این کارش را نمیندازه، ولی شما رو جلو میبره که داخل این آیه میکنه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. بودن قدیمی ها از این کارا میکردن، گفت که علی آدم اهل دلی بود، وقتی مقید بود پول تو جیبش میذاشت، تو راه حرم حضرت رضا علیه السلام که میرفت، هر کی از اینایی که اخیراً زیاد جمعشون میکنن، نمیذارن زیاد نزدیکا بیان، مگه وقتای خیلی پرتی مثلا حسن اون نزدیکا، قبلا اینجور نبود. و این مقید بود تمامشون یه چیزی میداد، حتی گاهی میدیم یکی اون گوشه نشسته میرفت میداد، اونم به اون گوشه یه همی چیزی میداد. بعد میرفت تو حرم امام رضا علیه السلام، عرض میکردی که من هیچ کدوم از اینا نمیدونم استحقاق داشتن یا نه، ولی بالاخره نشستن سر راه من که یه چیزی بگیرن ازم، ولی من خلاصه واقعا هیچی ندارم، دستامو به سمت شما دراز میکنم. توجه کردین؟ و اون وقت یه عنایاتی از حضرت رضا علیه السلام بهش می شود. خدا دوست داره این کار رو آدم بکنه که رد سائل نکنه، که وقتی خودش هم میره در خونه خدا، حالا بگه این نه، این خودش از اوناییست که رد سائل نمی کنه، حالا ما با خودش خود چرب‌تر حساب کنیم، بهتر حساب. این یه نکته، چون الان نیستن از اون طایفه اینجا، کسی هم ازش این خبر رو نمیبره اون بهشون برسونه، ولی بر صورت خودمون خوبه که رعایت بکنیم. یه وقتی در صدد بودم این حداقل کار خودم رو توجیه کنم تو مسجد، الان به این مناسبت آیه عرض کردم این چیز. اونی که از تو روایت داریم اونی که از او کاسته میشه خیلی بیشتر از اونیست که از شما میره، تو بعضی روایات داریم. نه اونی که شما میدید خیلی بیشتر گیرتون میاد تا اونی که او خلاصه او از اون طرف ضررهایی میکنه. خدا دوست داره که انسان فقر و مشکلات مادیشو به روی خلق نیاره. اگرم میخواد این کار رو بکنه قرض بگیره، توجه کنید. خدا اینجوری دوست داره. رضی به ذل من کشف عن ذره، اگه کسی از مشکلاتش پرده برداره این به ذلت خودش رضایت داده، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. این خوب نیست، اما حالا بعضیا بالاخره میکنن این کار رو. ما خلاصه مردم رو بخوام تربیت کنیم خیلی ارزدشویشون، خودمون تربیت میکنیم، درسته؟ اینجوری ما مأمور تربیت مردم نیستیم، بعدم اصلا شدنی نیستیم. خودمونو در این حد که داخل این آیه کنیم، عرض به حضورتون که این خودش یه ویژگی از ویژگی های اهل تقواست که خدا اینجا وصف میکنه. یه جا دیگه هم تو قرآن شبیه همین هست، توجه کردیم؟ و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، توجه کردیم؟ بازم این آیه به این مضمون تکرار داره. خب این یکی. قسمت دیگری که در همین آیات میخوام تذکر بدم و عرضم و تمام کنم آیه 50 ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. این آیه رو ترجمه کنیم، ابتدا به نظر تناقض میرسه تو آیه ففروا الی الله. ببینید آیه تناقض هست یا نه؟ به سوی خدا فرار کنید. خب انی لکم منه نذیر مبین، من شما رو از خدا بیم میدهم، میترسانم به صورت آشکار. خب انی لکم منه نذیر مبین، علت اون ففروا الی الله یعنی فرار کنید. چرا؟ چون من دارم شما رو از خدا میترسونم. خب یه سوال مطرح میشه، آدم از چیزی که میخواد از او فاصله بگیره اگه میترسونن او را ازش، باید چیه؟ بگریزد، نه به سوی او بگریزد، باید باشه ففر رو ان الله، از خدا در بری. چرا خدا میگه ففر رو ان الله؟ اگه به سوی خدا بخواد پناه بریم باید خدا اینجا بگه چی؟ بگه که نه خدا خیلی مهربانه، شما به سوی خدا فرار کنید. چرا از اونوری گفته خدا انی لکم منه نذیر مبین؟ سوال روشنه؟ ولی شبیه این آیه بازم هست تو قرآن، و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، خدا شما را از خودش میترساند، درسته؟ والله رؤوف بالعباد، ولی خدا هم نسبت به بندگانش مهربانه. اگه مهربانه باز یه تحذیر نداره، ترسوندن نداره. ولی اینا چجوریه کنار هم دیگه جمع شده تو قرآن؟ جوابش رو امیرالمومنین صلوات الله علیه داده. تو غیر مکتب اهل بیت جواب پیدا نمیشه، توجه کردید؟ این مشکل حل نمی، این مشکل مشکلیه که این روزگار اونایی که اعتقادی یا به تصوف دارن یا از متصوفه تأثیر پذیرفتند، اینا تو ذهنشون اینه که بابا خدا اگه خدای مهربانه، این عذابهایی که خلاصه حالا بعضی به قرآن نسبت نمیدن، به ما آخوندا نسبت میدن، اینایی که این آخوندا میگن این با خدای مهربان سازگار ولی نیست. اگه خدا اینجوریه دیگه خدای مهربان دیگه نیست. و چون از اون ور معلومه که خدا خدای مهربانه، پس معلوم میشه همه ی حرفایی که آخوندا میگن دروغه، درست شد و راحت میکنن کارشون. این یه معضله ایست که در طول تاریخ بوده ولی خب تو مکتب اهل بیت پاسخ داره. پاسخش رو امیرالمومنین علیه السلام در دو تا جمله داده. دو جمله امیرالمومنین اینه: اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. خوف، ترس اگه بخواد باشه، ترس اگه از مخلوق باشه، همیشه سبب نفرته، همیشه سبب گریزه، همیشه سبب فاصله گرفتن. ما هممون از بیماری میترسیم، ولی نفرت، چون نفرت داریم چیکار میکنیم؟ یک کاری میکنیم مریض نشیم. از فقر مردم نفرت دارن، لذا میگریزن. از درندگان، از نمیدونم ناامنی، از گرفتاری، همه اینا چیه؟ چیزاییست که ما خوشمون نمیاد، ازش فرار میکنیم. همه اینا از جنس مخلوقه، درسته؟ هر چیزی خوشت نیاد، هر کسی خوشت نیاد، ازش فرار میکنی. اذا خفت المخلوق فررت منه. اما خدای متعال تنها چیزیست که اگه کسی خوف واقعی از خدا به دلش بیفته، میفهمه که الله ملجأ من الله الا الیه. از خدا میخواد فرار بکنه، هیچ جا غیر دامن خود خدا نیست. لذا هم به خدا، به سوی خدا میگریزد، هم از خدا کاملا خائفه. این بیان امیرالمومنین باشه دیگه تناقض نمیشه. آیه قرآن معنا میشه ففروا الی الله، بگریزید به سمت خدا. چرا؟ من دارم شما رو بیم میدم، من به شما رو دارم میترسونم از خدا. این خدا باید ازش ترسی. وقتی ترسیدیم چیکار کنیم؟ آیا چهره دین با این ترس از خدا چهره عبوسی میشه؟ چهره ناخوشایندی میشه؟ چهره دوست نداشتنی و نفرت انگیزی میشه؟ نه نه. اگه کسی از خدا از خدا بترسه، واقعا محبت خدا تو دلش زیاد میشه. لذا چیه؟ برمیگرده به سمت خدا. اذا خفت الخالق فررت الیه. همین آیه است، درسته؟ همین آیه است. انی لکم من ها نذیر و مبین، من دارم شما رو انذار میکنم، میترسونم. اما وقتی ترسیدی، نه اینکه از خدا فاصله بگیر، برو نمیدونم موسیقی گوش بده، برو رقاصی کن، برو نمیدونم جاهای دیگه، نه، به سوی خود خدا برگرد، درسته؟ و ظنوا الله ملجأ من الله الا الیه. میفهمی که وقتی ترسیدی، میفهمی فقط همین خدا دستگیر توست، فقط همین خداست که به او میشه پناه بود. در حقیقت اونایی که میگن چون خدا خدای مهربانه پس نمیشه از او ترسید، اینا مشکلشون اینه که خدا رو نشناختن. چون اگه کسی خدا رو بشناسه، من عرف الله خاف الله، درسته؟ هر کی خدا رو بشناسه خوف تو قلبش میاد. وقتی خوف اومد تو قلبش، اتفاقا به سوی خدا پناه میبره، درسته؟ به سوی خدا رو میکنه. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. ماه رجب وارد شده و ماه انس با خداست. این جور آیات بیشتر به درد ما میخوره، به خصوص که امشب شب اول این ماه بود. ما این آیاتی که مربوط به شب خیزی هست، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمن آدمایی که اینجوری باشن که بیشتر که اندکی از شب و استراحت کنن و در هنگام سحر استغفار کنن که سلس آخر شب باشه. ولی بالاخره اگه ما اواخرش خوردن، ما بریم تو اون سرصداهایی که اولیاء خدا با خدا دارن، ملائکه اون بالا میگن خب این آخر سرم اومد دیگه، نیم ساعت آخرم یه چند تا دیگه اضافه شدن، ایرانم به اعتبار بقیه یه جوری چیه، میزنن لا پرونده ها، درسته؟ ادای بقیه رو در بیار، آدم خوبه دیگه، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. این توفیق رو از دست ندیم. ماهیست که هر شب همونطور که اون روایت رو خوندم پریشب، ینادی کل لیلت منها الى صباح، از سر شب تا به صبح اون ملک دایی فریاد میزنه که خلاصه خدا دنبال مشتری میگرده، دنبال شما ها میگرده، بیاید و خدا رحمت خودشو میخواد بر سر شما فرو بریزه. انشالله از این موقعیت ماه رجب استفاده کنیم و بتونیم جبران گذشته داشته باشیم و یه نعمت، یه رحمتی خاص از ناحیه خدای متعال شامل حال هممون بشه انشالله. پروردگارا تو رو به حق اونها که در ماه رجب از ابتدای خلقت تا به امروز عبادتت کردن و تو عبادت اونها رو به فضل و رحمت خودت پذیرفتی، به آبروی همه اونها در امر اون عبادت کننده واقعی این روزگار، یعنی امام زمان علیه السلام، در امر فرج اون حضرت تعجیل بفرمو. پروردگارا وجود نازنین اون حضرت رو در این ماه و در همه ماه ها از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. خدایا قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. خدایا سهم وافری از رحمتهایی که در این ماه نازل می‌فرمایی به ما هم مرحمت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. حسن عاقبت به همه ما روزی بفرما. مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. شر اشرار زر کفار بالاخص یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو در هر کجا که هستن به خودشون بازگردان. این یک مشیع و مسلمانی که در دست این نانجیب ها در اطراف و اکناف عالم گرفتار آمده ان، اونها را هرچه زودتر اسباب رهایی و خلاصیشون رو فراهم بفرما. نعمت امنیت و آسایش و آرامش را از این مملکت مگیر. خدایا باران رحمتت را بر ما گنهکاران فرو بریز. برکات مادی و معنویت را از ما دریغ مدار. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز و حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی همه را فوق رغبتمون روا بفرما. وعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.